ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست گفتگوی بین الافغانی در دوحه برگزار خواهد شد. گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در خوست 6 تن کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که به گفته آنها طالبان جاسازی کرده بود کشف و خونسا ساختند. و کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بروی همدیگر میگشایند. مشروع اخبار. با جان باختن یک تن از زخمیان، شمار کشته شدگان حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه خوست به 6 نفر رسید. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، در گفتگوی صبح امروز با خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت که اطفال و یک زن نیز میان زخمیان و کشته شدگان شاملند. هنگام خفتن در نزدیکی قریه دیگانان، منطقه چراگاه ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه، یک حمله مسلحانه به یک منزل صورت گرفته که در نتیجه 5 تن از اعضای این خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک زن، یک مرد و 3 طفل میان زخمیان و کشته شدگانند. یک تن از زخمیان که وضعیت وخیمی داشت صبح امروز جان باخت و شمار تلفات به 6 تن رسید. دو تن از ساکنان محل رویداد که نخواستند نامشان ذکر شود به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این خانواده به قوم منگل تعلق دارد و امکان دارد که حمله به اساس خصومت‌های خانوادگی صورت گرفته باشد. منطقه چراگاه ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه، جایی که این واقعه رخ داده، در جوار مجمع اداری ولایت خوست موقع دارد. قبل از این برخی افراد اداره های دولتی در حملات هدفمند در این منطقه کشته شدند، ولی انگیزه حمله شب گذشته هنوز به طور قطعی روشن نیست که آیا خصومت شخصی بوده یا کدام علت سیاسی داشته است. اما اکثریت جوانان منطقه در ارگانهای کشفی و امنیتی کار می کنند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که به گفته آنها طالبان مسلح در یک رای عمده رفت آمد در ولسوالی محمد آقا جابجا ساخته بودند خونسا کردند. شاپور احمدزی، سخنگوی این قماندانی، بر رسانه‌ها گفت که این ماین ها در منطقه پل قنداری کشف و خونسا شدند. طالبان تا ناوقت دیروز در مورد چیزی نگفته بودند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت لوگر، در اثر برخورد مسلحانه میان طالبان و نیروهای افغان در این ولایت 12 تن که سوار یک مینی بس بودند زخمی شدند. صدها افغان در لندن دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را علیه چیزی که خشونت پلیس ایران در برابر مهاجران افغان می‌دانند ابراز داشتند. این مظاهرچیان دیروز شعارهای مرگ بر رژیم ایران، ما عدالت می‌خواهیم، قتل افغان‌ها را بس کنید سر دادند. میرویس افغان، یک خبرنگار مقیم لندن، در مورد این مظاهره به رادیو آزادی چنین گفت:
تظاهر کنندگان پیش روی سفارت ایران جمع شده بودند و شعار می دادند که We want justice، ما انصاف می خواهیم، و همچنان بالای حکومت افغانستان هم تنقید کردند که اونها به اندازه که باید می کرد در این مورد که یا ظلم که در ایران صورت گرفته، درباره اونا چنون اقدام نکرده است و همچنان اونا خواستار عدالت از بریتانیا و از جامعه جهانی بودند.
در چند روز گذشته در شمار از ولایات افغانستان نیز تظاهرات علیه ایران برای افتاده که در آن حادثه سوختاندن مهاجران افغان محکوم شده است. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته که به زودی هیئت بلند رتبه‌ای را برای بحث در مورد این حادثه به ایران بفرستد. بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بر روی همدیگر میگشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطینه کرونا پنداشته می شود. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوریت چک از جمله کشورهایی اند که سرحدات خود را میگشایند و اتریش قرار است فردا مرزهای خود را بگشاید. کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته از کشورهای عضو خواستار شد که سرحدات خود را هر چه زودتر دوباره بگشایند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بالای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگن تأثیر گذار است که میان هم بدون پاسپورت یا ویزا سفر می کنند. اما باز هم هر کشور مقررات خاص خود برای ضرورت آزمایش کرونا، قرنطین و محدودیت یا توصیه های مشخص برای اهالی برخی مناطق را دارند. فرانسوا مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که این کشور فعالیت اقتصادی خود به شمول بازگشایی همه رستوران ها را سر از امروز به طور کامل اثر می گیرد. اما غیر اروپایی هایی که می خواهند وارد قاره شوند در حال حاضر باید منتظر بمانند. یک مرکز مطالعات جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی در سویدن می گوید قدرت های اتمی علی رغم یک کاهش در شمار سرگلوله های اتمی باز هم به تلاش های خود برای مدرن ساختن زرادخانه های خود ادامه دادند. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد میگوید نو قدرت اتمی امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی تا آغاز سال 2020 تخمیناً 13400 اسلحه اتمی داشتند که نسبت به سال قبلی 465 اسلحه کمتر است. گزارش می افزاید که این کاهش عمدتاً ناشی از میان برداشتن اسلحه اتمی میاتر شده توسط روسیه و امریکاست که هنوز هم بیش از 90% تسلیحات اتمی در جهان را در اختیار خود دارند. و بیش از 40 تن در اثر دو حمله تندروان اسلامی در شمال شرق نایجریا کشته شدند. اعضای یک گروه ضد ملیشه‌های تندرو به آژانس خبری جرمنی گفتند که این حادثه در دو منطقه مختلف در ایالت بورنیو رخ داده است. اردوی نایجریا دیروز گفت که بوکو هارام که بخش افریقای غربی گروه دولت اسلامی یا داعش پنداشته می شود عقب این حملات قرار دارد، ولی جزئیات بیشتری در مورد حادثه ارائه نکرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر برگزار خواهد شد.
موضوع نشست های بین الافغانی هم قطر زیاد کوشش کرده بوده و قطر به طالبان جای هم داده.
وزارت صحت عامه افغانستان به شیوه جدید درمان بیماران وخیم کرونا یا کووید 19 رو می آورد.
خواهش ما از همتنهای خودی از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای همتنهای ما که بسیار حالتشان وخیم هستند کمک کنه بیاین با بانک خون.
کوچی ها در غور شکایت دارند.
از دولت ما همی خواهش دارم مقصد زمین بیتینه با ما مقصد یک جای ما رو جایی کنه او مقصد با ما همکاری کنه که مقصد مردم با ما مزاحمت نکنه.
و در تحولات مهم جهان میشنویم که شناسایی ده ها مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین باعث نگرانی از موج دوم وبای کرونا شده است. مطالب دیگری هم داریم. باصاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست بین الافغانی صلح در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. با وجود آنکه زمان دقیق این نشست هنوز معلوم نیست، ولی قبل از این در گزارش‌های گفته شده بود که این گفتگوها تا دو هفته دیگر آغاز می‌شود. شمار از فعالان صلح آغاز گفتگوی بین الافغانی را مفید خوانده و محل آن را غیر مهم می‌پندارند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
با آن که قبلا گمان می رفت گفتگوهای بین الافغانی در جرمنی یا ناروی دایر خواهد شد، و این دو کشور آمادگیشان را برای میزبانی از این مذاکرات ابراز هم کرده بودند، ولی حال مقامات افغان میگویند اولین نشست در دوحه خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که حکومت افغانستان تا حال در رابطه با محل مذاکرات میان حکومت و طالبان به توافق نرسیده، ولی به نوشته وی اولین نشست در دوحه صورت میگیرد. صدیقی جزئیات بیشتر در مورد نداده و این را هم ننوشته است که این نشست چه زمان صورت میگیرد. قبل از این در بعض گزارش ها گفته شده بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص قطر برای افغانستان توافق کرده که این گفتگوها در دوحه صورت گیرد. امیدواری ها به مذاکرات بین الافغانی بعد از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان گفت در چند روز آینده 2000 زندانی دیگر طالبان را آزاد می سازد و یک هیئت طالبان در همین مورد در کابل است. با رهایی 2000 زندانی طالب شماره آزاد شدگان این گروه به 5000 تن می رسد، چیزی که اولین شرط طالبان برای آغاز گفتگوها با حکومت است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز بر رادیو آزادی گفت اگر 2000 زندانی دیگر آنها آزاد شوند، این گروه تا یک هفته دیگر برای مذاکرات آماده خواهد شد. او گفت نیت صلح را دارند و به همین سبب بدون کدام توافق خشونت ها را در شهرهای بزرگ کاهش دادند. در این حال حاجی دین محمد معاون پیشین شورای عالی صلح که زمانه در مسکو با طالبان دیده بود نشست آینده در دوحه را مفید می خواند. وی بر رادیو آزادی گفت باید تلاش شود این فرصت نشست از دست نرود.
یک فعال نیک است و امید است که نتیجه خوبی هم به دست بیاره، چون اول است و در موضوع نشستای لبنانی هم قطر زیاد کوشش کرده بوده و قطر به طالبان جای هم داده. این امید داریم که قطر از این استفاده نکنه که در مقابل امارات و سعودی و کسای دیگه از او استفاده منفی کنند و امارات و سعودی اونا هم اگر که با قطر اختلاف نظر دارن، چون موضوع افغانستان بالاتر از این موضوعات است، دیگه امید ما این خواهد بود که همه در این موضوع همکاری کنند.
با گرم شدن بحث های سال میدان جنگ هم گرم شده است. نهادهای امنیتی افغانستان دیروز گفتند طالبان در یک هفته گذشته 400 نیروی امنیتی را کشته یا زخمی کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت در مقایسه با همین زمان در سال گذشته حملاتشان را 40% کاهش دادند و درگیری های که صورت هم گرفته با گفته وی ناشی از رفتن قوای افغان به محلات طالبان بوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان هفته جاری روند جمع‌آوری خون از بهبود یافتگان کرونا آغاز می شود. این وزارت میگوید که پلاسمای خون بهبود یافتگان برای درمان بیماران وخیم کووید 19 استفاده خواهد شد. این وزارت از بهبود یافتگان ویروس کرونا میخواهد تا برای درمان بیماران وخیم به بانک مرکزی خون در کابل رفته و خون اهدا کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
افغانستان روش تازه‌ای را برای درمان بیماران کووید 19 عملی می‌کند. این روش استفاده از پلاسمای خون بهبود یافتگان ویروس کرونا برای بیماران دارای وضعیت سلامتی وخیم است. تا حال از این روش در کابل، هرات و بلخ کار گرفته شده که به گفته وزارت صحت نتیجه آن تا حد مؤثر بوده است. برای گسترش استفاده از پلاسمای خون افرادی که ویروس کرونا را سپری کردند، وزارت صحت عامه قرار است در هفته روان روند جمع‌آوری خون از افراد بهبود یافته را در بانک خون مرکزی در کابل آغاز کند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه برای رادیو آزادی میگوید پس از جمع‌آوری خون قرار است هفته آینده روند تطبیق پلاسمای خون در شفاخانه های علی جناح و افغان جاپان در کابل سرعت یابد. با گفته او با این کار وزارت صحت می‌خواهد مطالعه ساینسی را انجام دهد که استفاده از پلاسمای خون بالای کدام مریضان بیشتر موثریت دارد.
ما از هموطنان خود خواهش ما از هموطنان خودی از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای دی هموطنان ما که بسیار حالتشان وخیم هستند کمک کنه بیاین با بانک خون و خون اهدا کنه تا از خون از وا ما پلاسمای از وا را بگیریم و به هموطنان دیگه خود کمک بکنیم.
برای گرفتن پلاسمای خون از بهبود یافتگان نیاز است تا یک فرد شفایاب شده از ویروس کرونا 350 سیسی خون اهدا کند. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید کسانی که تست کروناشان مثبت بوده و بعد از سپری کردن دوره بیماری آزمایششان منفی شده میتوانند خون اهدا کنند، اما با گفته وی برای گرفتن پلاسمای خون به خون کسانی بیشتر اهمیت داده میشود که پس از سپری کردن بیماری کووید 19 در بدنشان آنتیبادی تشکیل شده باشد. اما آیا میتوان به آزمایش هایی که برای معلوم کردن آنتیبادی انجام میشود اعتماد کرد؟ آقای سمسور در مورد گفت
مشکلی که فعلا تمام دنیا داره و افغانستان به او روبرو است تستایی که برای آنتی‌بادی فعلا جور شده بسیار زیاد قابل اعتبار نیست، یعنی مثلا طوری که تست شما منفی بود ای به این مانا نیست که در پلازمای شما شاید آنتی‌بادی نباشه، همین مشکل شاید مشکل تست باشه و ای باعث ازی شده باشه که آنتی‌بادی نشان نده.
به همین دلیل وزارت صحت عامه از کسانی که آزمایش آنتی‌بادی در خونشان مثبت تشخیص می شود و همچنان آنهایی که ویروس کرونا را سپری کرده و اما تست آنتی‌بادیشان منفی است خون جمع‌آوری می کند تا بداند که پلاسمای خون کدامشان برای بیماران کووید 19 خوب تر نتیجه می دهد. پیش از این مسئولان ریاست صحت عامه بلخ گفتند که پس از تطبیق پلاسمای خون بهبود یافتگان بالای 6 تن از بیماران وضعیت صحی این بیماران نسبتاً بهبود یافته است. اما محب الله بارکزی رئیس شفاخانه محمد علی جناح در کابل میگوید تا حال پلاسمای خون بالای 2 تن از بیماران تطبیق شده که تا هنوز نتیجه قناعت بخش گرفته نشده است. او میگوید بیمارانی که حجرات و ریه هایشان بیشتر تخریب شده باشد ممکن پلاسمای خون برایشان نتیجه قناعت بخش ندهد.
اونقدر نتیجه که قابل قبول باشه هنوز نگرفتیم، یعنی نتیجه 30% 20% است، ولی ضرورت داره که بر مقدار بیشتر مریض ها تطبیق شود تا یکی نتیجه مطلوب ما بگیریم، یعنی نمیشه که ما نتیجه شه سر یک مریض ارزیابی کنیم، سر دو مریض ارزیابی کنیم، سر سه مریض ارزیابی کنیم، ممکن سر صدها مریض یا دهها مریض تطبیق کنیم تا یکی یک فیصدی مطلوب بگیریم.
در همین حال اسدالله ژرفبین عضو انجمن امراض داخله در هالند و آلمان به این باور است که استفاده از پلاسمای خون بهبود یافتگان برای بیمارانی که وضعیت متوسط و یا وخیم دارند میتواند وضعیت بیماران را کنترل کند. به گفته او این میتود خطر جانبی بزرگ ندارد و ده ها سال قبل نیز از این روش در برخی کشورها برای بهبود بیماران آلوده و برخی ویروس های دیگر نیز کار گرفته میشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کوچی‌ها در غور شکایت می‌کنند که به خدمات صحی و آموزش دسترسی ندارند. گزارش مفصل در این مورد داریم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نائب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه یو این نیوز سازمان ملل متحد در مقاله درباره ادعای جرایم ضد بشری در افغانستان را که از طرف محکمه جرایم جنگی بین المللی دنبال می شود به بررسی گرفته است. ملل متحد از اقدامات محکمه بین المللی این سازمان در مورد دفاع کرده است. محکمه جرایم بین المللی ICC در هالند در ماه مارچ سال روان میلادی اعلام کرد که تحقیقات در بین سالهای 2003 تا 2014 درباره آنچه که جنایت ضد بشری از طرف اردوی امریکا و جوانب دیگر در جنگ افغانستان خوانده می شود انجام می دهد. حکومت امریکا روز پنجشنبه گذشته تعذیرات را علیه اعضای این محکمه اعلام کرد که در پیشبرد این تحقیقات نقش دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه، مارک اسپیر وزیر دفاع، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی و ویلیام بارلوی سارندوال ایالات متحده هم بر علیه این مقام های محکمه ICC سخن گفتند. بر اساس اقدامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آن را تایید کرده بر مقام‌های ICC و خانواده‌هایشان تعزیرات سفر و اقتصادی وضع می شود. امریکا عضویت این محکمه بین‌المللی را ندارد ولی افغانستان عضویت آن را سال 2003 میلادی کسب کرد. نشریه ملیتری تایمز اردوی امریکا در شماره اخیر خود به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گرد همایی فراغت مسئولان نظامی نگاه انداخته و از افغانستان یاد کرده است. ترامپ در این گرد همایی که در اکادمی نظامی در ویست پاینت نیویورک برگزار شده بود در سخنرانیش از کارنامه های این اکادمی در مبارزه بر ضد فاشیسم و نژاد پرستی یادآوری کرد. ولی او ضمن آن به مسائل دیگر از جمله تصمیم بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کرده و تلاش نمود تا تصمیم خود را در این زمینه توجیه کند. ملیتری تایمز آن سخنان آقای ترامپ را نقل کرده که گفته در سرزمین های بسیار دور جایی که حتی مردم نام آن را نشنیده پایان دادن به جنگ های دیرینه کار ایالات متحده نیست. بر اساس توافق صلح که در 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، تمام نیروهای آمریکایی تا می سال 2021 به شرط افغانستان را ترک خواهند کرد که طالبان روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کرده و تضمین کنند که حملات از قلمرو افغانستان به دیگر کشورها صورت نمی‌گیرد. عده‌ای از منتقدین ترامپ با این فیصله او در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده میگویند این امر به معنای شکست آمریکا در برابر طالبان خواهد بود. ملیتری تایمز همچنان به سخنان ترامپ اشاره کرده که گفته بعد از این اگر جنگ کنیم برنده آن تنها و تنها ما خواهیم بود.
قبایل کوچی در غور میگویند به خدمات صحی و آموزشی دسترسی ندارند. آنها انتقاد میکنند که حکومت هم برای رفع این مشکل اقدام نکرده است. در این میان شماره از کوچی ها خواستار اسکان خود شدند. منصور خسرو از فیروزکو گزارش میدهد.
اقوام کوچی هم مثلا با فرارستن فصل بهار از مناطق جنوبی افغانستان وارد مناطق مرکزی و از آنجا وارد مناطق شمالی میشوند. برخی از قبیله های کوچی در مسیر راه‌ها با خرد چراگاه ها زندگی خود را میگذرانند. قبایل کوچی که در غور زندگی میکنند با انتقاد از عدم توجه حکومت میگویند که اکنون به خدمات صحی و تعلیمی دسترسی ندارند، با مشکلات و چالش های زیادی مواجه هستند. آنان خواستار توجه حکومت برای اسکان خود هستند تا از خدمات دولتی بهره مند شوند. سید محمد و گل اعظم از کوچه های مستقر در غور میگویند:
از دولت ما می خواهش دارم مقصد زمین بیتنه با ما مقصد یک جای ما را جایی کنه او مقصد با ما همکاری کنه که مقصد مردم با ما مزاحمت نکنه، لیکن یک کمکی بکنه مقصد خیلی ما از دکتر، از مقصد مکتب، از همی تا کارا که مقصد ما مقصد با جمع همی افغانستان برام.
کلیت ما قومی است که دولت خدمه هیچ کمکم نکرده، ما زمینم ندارم، جای زندگی ما معلوم نیه، بس تمام روز همی بر کوچ است، بس ما من خدی دولت که خدمه کمک بکنه، کاری بکنه، همه مشکلات ما.
از سوی دیگر محمد نبی احمدزی عامر کوچی های ولایت غور مشکلات کوچی ها را تایید می کند و می گوید که مشکلات و چالش های کوچی ها را با مسئولین صحی و آموزشی در این ولایت در میان گذاشته و تلاش می کند مشکلات آنان کاهش یابد. عامر کوچی های غور نبود مکان مناسب سکونت برای قبایل کوچی و خوازی از سوی مردم را چالش دیگر می داند که صدر رای اقوام کوچی در این ولایت است.
واقعا از وضعیت خوب اینا برخوردار نیستن به چند دلیل. یکی که اینا در عرصه تعلیم و تربیه بر از اینا هیچ اقدامی صورت نگرفته، اینا از وضعیت صحیح خوب برخوردار نیستن.
با این حال میراجان راسخ رئیس دفتر والی غور میگوید که دارای محلی غور نتوانسته است که جای مشخص را به دلیل غیر مسکون بودن قبایل کوچی مشخص کند. اما همه سال در بخش‌های تعلیمی صحی تیمای سیر را برای رسیدگی به مشکلات آنان توضیح نموده است
و دولت به خاطر عرضه خدمات صحی و تعلیمی کوشش کرده و هم به خاطر عرضه خدمات تعلیمی مکاتب صحی ها البته اینا در جایی که دوام دارن شهر مخدم گذیم میشن به اونا مهیا میسازه و خدمات صحی هم از طریق تیمای صحی به اونا مانند اقوام دیگر مایا ساخته میشه.
با گفته مسئولین آمریت کوچی های ولایت غور سالانه در حدود 25,000 کوچی از 8 ولایت همجوار در فصل بهار ولایت غور سرازیر میشوند و آنان همه سال با مشکلات عدم دسترسی به خدمات دولتی مواجه هستند. منصور خسرو، رادیو آزادی، ولایت غور.
پیام ها و نظریات شما.
خواهش میکنم که منطقه قره‌باغ و قلعه خزانه‌دار با صورت عاجل اوه این سوال ها بکن که منطقه کلش در گرفت که تا کاش از ولی پروه خواهش میکنه تنیا با مردم قره‌باغ اعلام بده چرا که زراعت سیان از بین میرود تا کاش گندم همش از بین کلش خوش میشه به حالت خوش کردن است.
امام الدین هستم از شهر قندوز با تماس شدیم. مدت 10 روز میشود که اوه بند کردن در این وقتی نا سنگکاری را شروع کردن مدرسه خیابان تمام شهر تمام کشت کار مردم از بیاوی سوخ این چی رقم دولت هست باید جور کنند زمان در کجا بوده بیکاری نارا جور میکردن حال در این وقتی که مردم او ضرورت داره امسال قرنطینه هم شید این رقم مردم در بدر خاک بسر در این وقتی مردم او قید کردن.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. در حالی که رقم مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 7,800,000 تن و شمار قربانیان به حدود 431,000 نفر رسیده، با تشخیص 10 مورد جدید کرونا در چین، نگرانی های جدی از موج دوم این ویروس ابراز می شود. دو همسایه چین یعنی هند و پاکستان دیروز از افزایش جدی در شمار مبتلایان به کرونا خبر داده و از خطر دوچند شدن شمار مصاب شدگان در این دو کشور تا یک ماه آینده ابراز نگرانی کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
چین به روز یکشنبه از بلندترین ارقام تازه مشخص شده یه ویروس کرونا در یک ماه در این کشور خبر داده و نگرانی ها در مورد موج دوم این ویروس را در حال ایجاد کرد که کشورهای بیشتر در اروپا برای بازگشایی سرحداتشان آمادگی می گیرند. کرونا برای اولین بار در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته و به نقاط دیگر جهان گسترش یافت و تا ناوقت دیشب 7,800,000 تن را در سراسر جهان مصاب نموده و شمار قربانیان آن به حدود 431,000 تن می رسید. از جمله 57 قضیه تازه تشخیص شده کرونا در چین 36 آن در پیکینگ است که با مغازه های بزرگ و بازارها مرتبط بوده است. چین در پاسخ به این تحول جدید معاینات کرونا را شدت بخشیده، در مورد سفرها هشدار داده، بازارهای محلات متاثر از قضیه های جدید را مسدود ساخته است. حکومت چین همچنان کارمندان امنیتی را در محلات متاثر موظف نموده و مردم این محلات را بار دیگر به قرنطین واداشته است. در پاکستان همسایه چین وزیر پلان آن کشور دیروز هشدار داد که شمار مصاب شدگان به کرونا در پاکستان می تواند تا ختم ماه جون دو چند شده و یک ماه بعد از آن به بیش از 1,000,000 تن برسد. این هشدار اسد عمر وزیر پلان پاکستان در حال داده شده که شمار زیاد در پاکستان به توصیه های طبی در مورد فاصله های اجتماعی، نظافت و دیگر اقدامات برای مقابله با کرونا بی تفاوتی می کنند. وزیر پلان پاکستان دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت متخصصان تخمین می کنند که اگر توصیه های صحی مد نظر گرفتن نشود شمار مصاب شدگان به کرونا تا پایان ماه جون به 300,000 نفر رسیده و این رقم تا ختم ماه جولای به 1,2,000,000 تن خواهد رسید. پاکستان تا وقت دیروز 140,000 قضیه کووید 19 در این کشور را تایید کرده بود و تعداد قربانیان به 2,700 تن می رسید. در هند همسایه پاکستان اقدامات برای مبارزه با ویروس کرونا شدت گرفته و استفاده از 500 واگن ریل به حیث مراکز کوچک معاینات کرونا آغاز شده است. دیلی نو دیروز از 2,000 واقعه جدید مثبت کرونا در این شهر در دو روز گذشته خبر داد. دیلی جدید، ممبئی و حیدرآباد از متضررترین شهرهای هند از ویروس کرونا اند. تنها در دیلی جدید حدود 40,000 تن به این ویروس مصاب شده و 1,270 تن جان دادند. منیش سی سودیا، یک مقام ارشد دیلی جدید، دیروز گفت با در نظر داشته شدت گسترش ویروس کرونا، رقم مصاب شدگان در دیلی تا اواسط ماه جولای به 500,000 تن خواهد رسید. تا حال حدود 321,000 نفر در هند به ویروس کرونا مصاب شده و حدود 9